أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری، همونطوری که ملاحظه فرمودید، سه بخش بود. در بخش اول اختلاف بایع و مشتری است در موجب خیار ای که چهار مسئله داشت گذشت. بخش دوم اختلاف حقوقی بایع و مشتری در مسقط خیار ای بود که پنج مسئله داشت، که در واقع اون مسئله پنجم تکراری بود که اون هم گذشت. بخش سوم اختلاف حقوقی بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ است که سه مسئله داشت و دارد، دو مسئلهش گذشت، مسئله سوم مونده. این مسئله سوم دو تا فرع را در خود جا داد. فرع اول این است که بایع و مشتری در علم و جهل به اصل خیار اختلاف دارد، یعنی کالای معیب بود، وقع العقد علی المعیب و استقر خیار العیب، این سه امر مفروغ انت است. مشتری میگوید که این که من فصل نکردم یا اقدام به عرش گیری نکردم چون نمیدونستم خیار عیب دارم. بایع میگوید شما میدانستید، اقدام نکردید، به وقت گذشت. فرع دوم اختلاف بایع و مشتری است در علم فوریت و جهل فوریت، نه در اصل خیار. یعنی مشتری میگوید من عالم به خیار بودم، بایع هم میداند، یعنی میگوید من میدانم، ولی چون زمانش سریعا گذشت مشتری میگوید من نمیدانستم که خیار ای فوری است، فکر میکردم فرصت هست به فصل یا عرشی خواهی اقدام میکردم و نمیدونستم که فورت به منقضی شد. بایع مدعی است شما عالم فوریت بودید. این دو تا فرق در مسئله سوم مطرح است. حالا اینکه این آیا فوریت شرط ذکری است یا شرط واقعی یه مطلب جدایی است علیه ها، ولی محور دعوا طوری است که علم و جهل اثر دارد. یعنی مشتری میگوید اگه من میدونستم اقدام میکردم، بایع میگوید شما میدونستید اقدام نکردید، به کشف رضا میکنم. پس آخرین مسئله در اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری راجع به علم و جهل مشتری است به اصل خیار یا به فوریت خیار. این دو فرق رو برای چه در نوبت قبل گذشت که اگر محکمه بخواهد بر اساس اقرار یا علم قاضی حکم کند که او کارشناسی قاضی و پرداخت به موضوعات خارجی و شواهد و قرائن خارجی، نه دیگه بحث فقهی نیست، ولی اگر محکمه بخواهد بر اساس بیانه و یمین که حکم رائج محکمه است حکم کند، این مسبوق به تحقیق فقهی است. درست است که بیانه مال مدعی است، به مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد. درست است که سوگند مال منکر است، منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اما منظور از اصل حجه در مسئله است، یک امن از اماره و اصل عملی. به این که حجه در مسئله و اصل در مسئله چیست، این رو باید در بخشای فقهی حل کرد. لذا این قسمتی از قضا به محبس فقهی نیازمند است. باید روشن بشود که اصل در مسئله چیست تا ببینیم که قول بایع موافق با اصل است یا قول مشتری. مشتری میگوید من نمیدانستم، بایع میگوید شما میدانستید. علم مشتری مسبوق به عدم است. استصحاب عدم علم جاری است و این استصحاب نه مثبت است نه معارض دارد، که بحثش همون نادی سابق گذشت، شبیه بحث قبلی. مشتری میگوید من علم نداشتم. اصل عدم علم و استصحاب عدم علم با اوست و قول بایع مخالف با اصل است، پس بایع میشه مدعی و مشتری میشه منکر و قول او مع الحلف مقدم است. گرچه به حسب ظاهر هر کدام مدعی هستند، برای اینکه مشتری مدعی جهل است و بایع مدعی علم، لیکن این در تحلیل بایع میشه مدعی و مشتری میشه منکر. این راه اول. گاهی ممکن است گفته بشود که منظور از اصل حجت در مسئله است، نه اصل عملی. و حجت در این مسئله با بایه، موافق با بایه است، نه موافق با مشتری. چرا؟ برای اینکه ظاهر حال مسلمانی است که عالم به احکام شرع باشد. چون ظاهر حال این است و ظاهر اماره است، ظهور حال مثل ظهور لفظ اماره است و بر اصل عملی مقدم است، پس حجت در مسئله این ظاهر است و موافق با قول مدعی است، نه قول مشتری. این نقد هم از نظر صغرا ممنوع است هم از نظر کبرا. صغرا ممنوع است برای اینکه ظاهر حال مسلمین این نیست که انسان به احکام پیچیده تجاری و اقتصاد عالم باشد. ممکن است در اون مسائل ضروری نماز و عبادت و امثال ذلک عالم باشند، اما اینکه خیار عیب هست یا نه، حق خیار دارد یا نه، این همه احکام را باید بدوند، حتی این حکم رو. این ظاهر حال نیست. بر فرض ظاهر حال مسلمان ها این باشد، جل مسلمین این باشد، این ظاهر حجت نیست. چه دلیل دارید بر حجت این گونه ظواهر احوال؟ ظواهر الفاظ بله حجت است، اما ظواهر احوال چه دلیلی بر حجت دارید؟ بنای اغلا بر این است با امضای صاحب شریعت، سیره متشرع آن است که کاشف از رضایش صاحب شریعت بکنند، هیچ کدام نیست. پس این سخن صغرن و کبرن ممنوع است. پس همچه حجتی ما نداریم، نیمون همون اصل عملی، و اصل عملی موافق با قول مشتری است، مشتری میشه منکر، یقدم قوله مع الحلف. ولی به علت تسلیم، اگر چون چه کسی گفت نه اون ظاهر حال حق، ظاهر حال همین هست، پس صغرا محفوظ است. کبرا میگه است که این ظاهر حال حجت است و اماره است و مقدمه بر اصل است، پس حجتی در مسئله موافق با قول مدعی است. اگر حجتی در مسئله موافق با قول مدعی شد، این مدعی باید سوگند یاد کند و حل بشه. چون مسئله اختلاف حقوقی است، مسئله فتوای ظاهری که نیست، با سوگند حل کند. حالا همون دو سه مطلب پیچیده که در بحث‌های قبل بود اینجا هست. با یه سوگند یاد کند چی؟ سوگند یاد کند به نحو بد و قهر که شما عالم مسئله بودید. این علم و جهل از اسرار درونی اشخاص است، از اوصاف نفسانی اشخاص است. کجا انسان علم دارد که این شخص عالم مسئله بود؟ چیزی در دست بایع نیست مگر همین ظهور، این ظاهر حال. آیا بایع می تواند به استناد همین ظاهر حال سوگند بدی یاد کند؟ باید قسم به خدا شما عالم مسئله بودید، یا چون دستش خالیست توانی همچه سوگند بدی رو ندارد؟ وقتی میتواند سوگند قطعی یاد کند که اطمینان داشته باشد، علم داشته باشد، نه اطمینان است به نه علم. به استناد این ظاهر حال او میتواند سوگند بدی یاد کند، این که نمیشه. نه میتواند سوگند یاد کند بر عدم علم، یعنی مشتری میگوید من جاهل به مسئله بودم. بایه سوگند یاد میکند که من نمیدانم شما جاهل بودید، من اگر بدانم شما جاهل بودید خب حق با شماست، من نمیدانم شما جاهل بودید. سوگند یاد میکند بر عدم علمی به جهل المشتری. اینجا سوگند خب اگر خب اون یک اماره شرعی است نه ظاهر حال که احکام شرعی بدونن که از کجا اماره است؟ ظاهر حال این است که مسائل شرعی را میدانه. ظاهرش از کجاست که متوجه است مسائل شرعی را بلده؟ بله بی هست، اما خیار عیب هست، بین العرش و الرد است. این از کجا میدونه ظاهر حال؟ انا شما در همون شهرهایی که خیلی به دیانت معروفن سوال کنید که عرش در خیار عیب هست یا نه، میگن عرش چیه؟ فقط یا پس میدن یا قبول میکنن، اما بیان صحیح را قیمت بکنن، معیب را قیمت بکنن، تفاوت بسنجن، این نسبت را نمابه تفاوت را، این نسبت را از سمن کسب بکنن. الیوم هم شما در همین شهر قوم که بالاخره شهر علم و دیانت هست، فقاهت هست، صاحب از خیلی ها بلد نیست، نه هم پیچیده خیار عیب همین رو دارد دیگه، خیار بل، خیار بل، اما در همین جا مسئله عرش و مسئله فصل تو خیار عیب دیگه، حکم شرعی است دیگه. میگم ظاهر حال مسلمان هایی است که حکم شرعی بردن، حکم شرعی خیار عیب همینه دیگه، اجمالا که به درد نمیخورد که این میخواد بگد که یا باید عرش میگرفتید یا باید فصل میکردید، هیچ کدام نمیکردید. این میگه من آلم به خیار نبودم، من زمین کلا سرم رفته. خیلی هم که اصلا از روسته ها میان به این مسائل آشنا نیستن. خب حالا برفرض که این ظاهر حال حجت باشد، به قول مدعی مقدم باشد مع الحلف، مدعی چه سوگند یاد کند؟ یعنی بایه میتواند سوگند یاد کند که شما قسم به خدا شما میدانستید عالم به خیار بودید و اقدام نکردید، با اینکه علم و جهل از اسرار و اوصاف درونی اشخاص از دسترسی به اونها آسان نیست، اینکه مقدور بایه نیست. مرحله بعدی آن است که او سوگند یاد کند به این که من نمیدانم شما جاهل بودید، شما مدعی جهلی، من علم به جهل شما ندارم. این مقدار مقدور بایی است، اما آیا این مقدار محکم پسند است؟ آیا این مقدار برای فصل خصومت و حسم نزاع کافی است؟ مشتری میگوید که من که نمیدونم، من که ادعا نمی کنم که شما عالم بودید، که شما به وضع من عالم بودید، که من میگم من خودم جاهل به خیار بودم، نمیدونم شما از وضع من خبر داشتید یا نداشتید، من کاری به شما ندارم. که پس سوگند بایه به نفی علم مشکل رو حل نمی کنه. مشابه این نقض و نقد تو فروع قبلی هم بود، چیزی نزاع را برطرف می کند و خصومت را از بین می برد که جزمی باشد، سوگند جزمی. سوگند جزمی مقدور بایه نیست مگه دستش خالی. در این گونه از موارد اون که باید سوگند یاد کند توان سوگند را ندارد، این حرف و این یمین بر می گردد به طرف مقابل، اون طرف مقابل یمین مردوده رو انشاء میکنه، و اون این که با مشتری به صورت جد سوگند یاد میکند که من جاهل بودم، چون وصف خودشه، خودش میدونه که جاهل بود. این سوگند بدتی حاسم نزاست، نزا رو حسم میکنه، قطع میکنه. خب بنابراین ما یا با این دور طولانی باطل سرانجام به اینجا میرسیم که مشتری باید سوگند یاد کند، یا همون راه مستقیم اول را طی میکنیم که مشتری باید سوگند یاد کند. راه مستقیم اول این بود که قول مشتری موافق با اصل است، زیرا اصالت عدم علم، این قول او موافق با اصل است. کسی که قول او موافق با اصل باشه میشه منکر و باید با سوگند محکمه به سودی حکم. اون راه طولانی باطل این بود که اصل موجود در مسئله، یعنی حجت موجود در مسئله، اون اماره است، اون ظاهر حال است که این صغرن ممنوع بود، کبرن ممنوع بود. و علی تسلیم که صغرن و کبرن سالم باشد، مدعی با سوگند یاد کند، سوگند بتی که مقدور او نیست، سوگند به نفی علم هم که کارساز نیست. این حلف برمیگردد به مشتری، این یمین مردوده را مشتری به صورت بت یاد می کند، سوگند یاد می کند به خدا که من جاهل بودم. این چه در فرع اولی که مرحوم شیخ مطرح فرمودند که درباره علم و جهل به اصل خیار بود، چه در فرع دوم که به عنوان فوریت و تراخی مطرح فرمودند، هر دو جاری است. منتها باید توجه داشت که فوریت و تراخی شرط ذکری نیست، شرط علمی نیست، که متفرع باشه بر اصل علم به خیار. که اگه کسی علم به خیار داشت میشه فوری، یا علم به خیار نداشت فوری نباشه و مانند اون. این شرط واقعی است. بایه میگوید به این که این خیار فوری بود، وقتش گذشت، شما الان خیار نداری. خب این پایان مسئله سوم از مسائل سگانه بخش سوم. بعد از این وارد فصلی می شوند که در اون ماهیت عیب مطرح است. حالا چون در آستانه تعطیلی هستیم، ورود به این فصل ثمر ندارد، برای اینکه بیش از یک روز بحث نیست و اثر ندارد، ازا بخواست خدا برای بعد از تعطیلات فروردین. و چون چهارشنبه ها معمولا یه بحث روایی و اخلاقی داشتیم، امروز تبرکن به جای چهارشنبه اون بحثای روایی رو یا اخلاقی رو اینجا مطرح میکنیم به خواست خدا. ما در آستانه فروردین هستیم، فروردین 1391. خب این یه عید عادی است که خیلی ها در اقطار زمین دارن، اختصاصی به ما ایرانی ها ندارن. و سال روزی است که بالاخره زمین یک دور به دور آفتاب گشت، آمد سر جا خودش، دوباره میخواد این حرکت شروع بکنه. چون یک بار زمین به دور آفتاب گشت، این یک سال یعنی سال 1390 تمام شد، حالا سال 1391 شروع میشود. ما جشن میگیریم برای اینکه زمین به دور آفتاب گشت، یعنی او حرکت کرد، در حقیقت او تکامل پیدا کرد. جشن ما وقتی است که خود ما حرکت کنیم، ما به دور شمس حقیقت حرکت کنیم، به شمس ولایت علی اولاد علی علیه السلام حرکت کنیم، به شمس دور شمس قرآن حرکت کنیم، که خود ما حرکت کنیم و متکامل بشیم. این وصف به حال متعلق موصوف است. زمین حرکت می کند، ما عمرمون زیاد میشه. اگر کسی عمرش 50 سال است، معناش این است که 50 بار زمین به دور آفتاب گشت. خب این شخص چرا 50 سال شد؟ این شخص وقتی 50 سال می شود که 50 قدم بردارد. خب زمین حرکت می کند، زید عمرش طولانی می شود، زید کامل می شود، زید بالا می آید. این وصف حال متعلق موصوفه. اگر خود انسان حرکت بکند، بله بزرگ می شود و رشد می کند. اما زمین حرکت کرده به دور آفتاب، انسان بزرگ می شود یعنی چی؟ در نوبت قبل، یعنی چهارشنبه هفته گذشته، این بحث مطرح شد که الان دیگه به ماها نبود بگن معصیت نکن جهنم نرو، به ماها باید بگن که زودتر این فضائل دینی رو انجام بده. دین با اون لطایف تعبیری زیبای خود فرمود من یه راه دارم، یه ذات دارم، یه مقصد دارم و یه مقصود. غالب ماها، اونها که جزء اولیای از ما هستند، جزء اتقیای از ما هستند، جزء خواص ما هستند، جزء خوبان ما هستند، تو زاد و طریق هستند. بر تقوا می افزایند، بر نماز شب می افزایند، بر عبادات می افزایند، بر ترک مکروهات می افزایند. غالب ماها خوبان ما در همین حد است. با اینکه دین فرمود اینا زاد است، زاد یعنی زاد. در اون هفته به عرضتون رسید که اگه کسی خواست به زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم سلام الله علیه مشرف بشود، این حد اکثر یک کارتون غذا برای او بس است. این یک کامیون غذا برای چی می‌برد؟ برای یک مقصد این همه غذا لازم نیست. ولی خب چی یک کامیون غذا به همراه خود بود، این رو بین زائران تقسیم میکند، ثواب میبرد، درجات بیشتری پیدا میکند. برای ماها یه نماز واجب و یه نماز مستحبی که 51 رکعت است مجموعاً گفتن، نماز روزها هم گفتن، اعمال واجب و مستحب هم گفتن. اما ما دائما به فکر این واجبات و مستحب باشیم، این همه زیاده برای چی میخواییم؟ منتها این زاد توشه رو به جایی که به دیگران 10 تا غرفه مبنی میدن، به ما 100 تا غرفه مبنی میدن، به دیگران 100 تا شد باغ میدن، به ما 1000 تا باغ میدن، همین دیگه. اما اینها آدم رو به وصلی فصلی که عبادی وصلی جنتی نمیرسانن. اون معرفت است که این خدایی که به ما نزدیکه، حالا جستجو کنه کجاست؟ به ما از ما نزدیکتر است. دیگه جون کندن، جون کندن یعنی جون کندن، این مثل نماز شب نیست. گفتن وذکر ربک اذا نسیت، یعنی نسیت غیر الله فذکر الله. ما میگیم ذکر میکنیم، بعد ذکر میکنیم پس قرونی که ما از کار کن، ولی خیال میکنیم این ذکر گفتن روزی 100 تا یا 1000 تا لا اله الا الله گفتن است. خودت را فراموش بکن، غیر خودت را فراموش بکن، غیر خدا را فراموش بکن تا به یاد خدا باشی. وذکر ربک اذا نسیت، ای اذا نسیت غیره. شما غالب مفسرین که میبینید که اینجور معنا نمیکنن برای ما، که میگن اگر یه چیزی گم کردی چند بار نام الله ببر تا این تسبیح گم شدت پیدا بشه، این دستمالت پیدا بشه. وقتی چیزی رو گم کردی، یادت رفت، فراموش کردی، یا 4 تا صلوات بفرست یا 4 تا ذکر بکن خود رو پیدا کنی. اینجوری معنا میکنن. ذکر خدا را میگن مشروع. اولین شرطش آن است که شما این خبث و هوس را رفع کنید، همونطور که لا صلات الا بتهور، اینجا هم لا ذکر الا بنسیان. تا غیر خدا را فراموش نکنی به یاد خدا نیستی. این مفهوم است که به حمل اولی الله هست، به حمل شایی صورت ذهنی، این که مشکل حل نمی کند. که شما مگه مقصد نمیخواهید برید ندارید؟ مگه مقصود را در مقصد نمیخواهید پیدا کنید؟ مگر فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی نمیخواهید؟ یا جناتون تجریم تحت الانهار میخواهید؟ اگر جناتون تجریم تحت الانهار میخواهید، با همین ذات باید طی کنید، تحصیل کنید. اما اگر وتخلی فی جنتی است، این مقدار ذات بسه. رو اون تفکر و تدبر بیندیش. در باره عبازر رزبان لاره وارد نشد که کانت اکثر عبادت عبیده تفکر فی الله. تو بیانات ائمه مخصوصا وجود این بارکه امام رضا سلام الله علیه و اجبه، مگر نیامده است که لیست العبادت به کثرت صلات و صیام بل به تفکر فی الله. اینی که به ما از ما نزدیکتر است، جایی نیست که اون نباشد. این کجاست؟ کی ما رو میگردونه؟ و کل ما سوا برای انسان مثل اسب معقول است. یک کسی در کنار حرم خدا و سرزمین وحی در کنار مکه مشکل مالی داشت، گریه میکرد. بود این باره که امام سجاد فرمود اگه کل دنیا دست او بود و گم میشد، هر نداشت اینجا گریه بکنه. اینجا جای گریه برای دنیاست؟ ما نمیدونیم که چه کار بکنیم. نه حکمای ما، نه عابدان و زاهدان ما. خیلی ها به فکر زادن، بله خوب، هی نماز، هی روزه، هی مستحبات، هی واجبات. تازه ما لیاقت این رو هم نداریم که زاد تهیه کنیم. خوبان ما اینه. مرحوم مجلسی اول محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه و علی ولده الطیب، مرحوم مجلسی اول خب خیلی ملا و بچه هر دو بزرگوار جزه علمین الهی هستن. این در شرح من لا یحضره الفقیه مرحوم ابن بابیه قومی، او چون موقعیتی داشت، مرجع ممتاز بود و شیخ الاسلام بود و زعیم حوزه علمی نجف بود، این همه صفت ها داشت، مؤلف بود، مصنف بود، خب قدرت های فراوانی هم داشت. اون روز ادعا میکند در همون کتاب شریفشون که من بیش از 100,000 نفر را مؤمن کردم. خب 100,000 نفر اون روز بیش از 100 میلیون حالاست، امکانات نبود و 400 سال قبل. میفرماد من بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم، اما یه نفر اونی که من میخواستم پیدا نشد. این رو به صراحه در شرح من لا یحضره الفقیه ابن بابه قومی بگذیم. این مجلسی اول، مرحوم اشمان تقیه مجلسی. این چه راهی میخوان؟ کدوم راهی میخوان؟ چه راهی میخوان؟ اگر در سوره بقره فرمود تزودوا فإن خیر الزاد تقوا، یعنی زاد و تقوا یه راهی دارد، حدی دارد دیگر. این مقداری که گرفتید همین مقدار شما رو میرسونه، برید حالا مرتب هی داره زاد رو راه رو تعمل کنه. این مالی نماز شب هم که تازه بر فرض دا کسی دائما نماز شب بخونه، اون راهله است که وجود بارک امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمود ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتطاع الليل، امتطاع این اخذ متیه. خب حالا مرکب های فراوان، زاد توشه فراوان، خب باز رفت دیگر. حکمای ما هم در صدد شمارش طریق الله هم در این بخش از قرآن کریم فرمود سنوریه آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق. غالب بحث حکما در همین زمین است که ما طریق متکلمین این است، طریق عرفا این است، طریق اشاعر این است، طریق معتزل این است، طریق حکما مشا این است، طریق حکما اشراق این است، طریق حکما متعالی این است. طریق شماری و تبیین طریق است، یکی از راه حدوث عالم، یکی از راه امکان ماهوی، یکی از راه امکان فقری، یکی از راه من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا رو میشناسن. کل کتاب رو همین رو پر کرده. اون زاهد است که به فکر جمع زاد است، این فیلسوف و متکلم است که به فکر تبیین و شمارش و آمارگیری طریقه. اون کس که یافت می شود، اون مطلبی که یافت می شود، آنم آرزوست. خب اینی که به ما از هر چیزی نزدیکتره، ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم او رو میفهمیم، و اونی که میفهمد تمام کل دنیا در اختیار اوست و چیزی ارزش ندارد، با توان اینکه یه نماز دو رکعتی بخونیم با او حرف بزنیم، این پیدا نمیشه در مدت اون. ما با مفهوم داریم گفتگو میکنیم، این ایاک نعبد ایاک نستعین، این زاد دیگه، این باطل نیست، زاد هست، اما همیشه با مفهوم حرف زدن یعنی زاد رو فراهم کردن دیگه. اگر چنون چه انسان با این مفهوم رابطه داشته باشد، یعنی با زاد توشه رابطه دارد، واقعا اونی که مخاطب هست او رو میبینیم، حداقل به مقام احسان میرسیم که الاحسان ان تعبد الله کانه کانک تراه الا لم تكن تراه انه یراه. انسان وقتی بدونه که هدف چیست و ما خیلی فاصله داریم، لااقل در عبادت شرمنده است، همین شرم برای او یه زاد دیگری است. لااقل این بدونه دیگه که ما عمری را با مفهوم گذروندیم، یا داشتیم راه‌ها را فهرست می‌دادیم. یه راننده‌ای در همون نمیدونم اوایل طلبگیمای نصیحتی کرد، گفت مثل ما نباشید، و ما همیشه تو راهیم، مردم رو مقصد میرسونیم، خودمون تو راهیم. شما طلبها، شما روحانیون اینجور نباشید که دیگران رو مقصد برسونید، خودتون هم تو راه باشید. یه نصیحت بود که یه رانندش به طلبیم. ما حد اکثر این که بدونیم که این اون حد اقل هم نرسیدیم، لااقل با انفعال و شرم عبادت بکنیم، بدونیم این که ما با مفهوم عمر را گذروندیم، چه در بحث‌های حکمت و کلام، چه در بحث‌های فقه و اصول. ما یا در صدد شمارش راهیم، میگیم طریق آفاق داریم، طریق انفس داریم، یا در صدد تحصیل زادیم، در صدد راهلهیم. اما اون مقصد کجا، اون مقصود کجا، اون موتو قبل ان تموتو کجا، که انشاءالله امیدواریم همیشه مخصوصاً این سال نو برای همه برکت باشد، برای نظام ما، امت ما، ملت ما، مملکت ما خیر و رحمت و برکت باشد، که این جوانها را ذات اقدس اله عاقل کند که به دنبال خرافه چهارشنبه سوری نروند، خودشون و دیگران را به زحمت نیندازند، به این نظام ما تا ظهور صاحب اصلیش انشاءالله از هر خطری محفوظ بمانند. الحمدلله رب العالمین.